بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. از ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو خیلی شاکریم که این توفیق رو به من داده و همه بزرگوارانی که در محضرشون هستیم اینجا، که امشب هم خدمت شما عزیزان برسیم و امیدواریم که بتونیم توفیق خدمتگذاری مفیدی رو انشاءالله داشته باشیم. از خداوند متعال میخوایم آنچه که میگیم و میشنویم مورد رضای حضرت حقش و توجهات ولی الله الاعظم امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف باش. اما امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مسلمین رضای محمدی شاهرودی هستیم. از سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی طول عمر توفیقات فراوان و توفیقات روز افزون خدا متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد محضر شما دوستان باشیم. انشالله که این وقتی که صرف این برنامه میکنیم و گفتنمون، شنیدنمون، تلفن ها، پرسش ها، پاسخ ها، این از نورانی ترین، پرثواب ترین، پربرکت ترین و زیباترین فرازهای کل عمر ما محسوب بشه ان شاء الله. ما امید داریم که اینجوری باشه، چون این کارها رو خدا دوست داره. روایت فراوانی داریم که در حال کسب علم باشه مانند مجاهد فی سبیل الله محسوب میشه. تو قرآن هم داریم ما کان المؤمنون لینفروا کافة فلولا نفر من کل فرقة هم طائفتون یتفقهوا بالدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. فرمود همه مردم نباید برن تو جبهه شرکت کنن، برن جهاد کنن، یه عده باید بمونن پیش پیامبر، تفقه در دین پیدا بکنن که وقتی اونا رفتن جبهه برگشتن، اینها اون چی که یاد گرفتن رو در اختیار اونها قرار بدن، اونها رو از انذار کنن که راه رو درست حرکت کنن. خب کسانی که الان شما که این بحثا رو دارید گوش میکنید، در واقع کار شما تفقه در دین هست، یا تفقه فی الدین، و این معادل جهاد فی سبیل الله هست. چنان که در روایت هم از پیامبر داریم که فرمودن طالب العلم کل مجاهد فی سبیل الله. اصفایی میکنم، فرمودن کسی که دنبال علم باشه مانند کسی که در راه جهاد، در راه خدا داره میجنگه. چون شما هم دارید میجنگید، منتها این جنگ شما جنگ با شیاطین و جنگ با جهل و جنگ با از خودم انحراف و زلالت و گمراهی است، که این خودش خیلی سخت‌تر و حساس‌تر از اون جنگ نظامی. انشاءالله که محصول این برنامه یک قدم در جهت تفقه در دین باشه انشاءالله.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم جناب محمدی از حضورتون. خب دوستان عزیز بیننده، راه‌های ارتباطی در خدمت شما هست. از این طریق ها میتونید با ما متصل بشید و دوستانی که از طریق تلفن با ما مرتبط بشن خیلی سریعتر انشاءالله وارد استودیو خواهند شد و سوال خودشون رو خواهند پرسید. ضمن اینکه خب سامانه واتساپ و ارسال پیام صوتی و پیامک هم در خدمت شما عزیزان هست. بریم سراغ سوالات پیامکی شما بزرگواران ارسال کردید. من داشتم وارد استودیو می شدم آقای محمدی، بزرگواری که ناظر برنامه هستن شاید یک روب قبل از برنامه بود به من گفتن که هنوز برنامه شروع نشده، پیامک ها داره میرسه. آره، خدا رو شاکریم و خوشحالیم از این موضوع و سپاسگزاریم از شما بینندگان عزیز و ارجمندمون که برنامه خودتون تفقد دارید، نظر دارید و منتظر برنامه خودتون هستید. واقعیتش اینه که برنامه مال شماست. این اگر سوالات شما عزیزان نباشه هیچ، برنامه مال خودتون هست و اون سوالات خوب شما هست که برنامه رو پربارتر میکنه. خب سوال کردن که در هر جامعه این شاهد تولد فرزندان معیوب و عجیب الخلقه میباشیم که خدا خلقشون کرده، که بعضی ها میمیرند و بعضی ها زنده میمونند و باعث شرمندگی والدین و مشکلات در جامعه میشوند. آیا این برای مجازات گناهان است؟
لزوماً نه، البته این علت داره. علتاش ممکن علتهای مادی باشه، مثلا بهداشت آمیزش مراعات نکنن، مشکلات ژنتیکی داشته باشن والدین، یا شیاطین اومده باشن، مثلا فرض کن بمباران اتمی کرده باشن، چه اینا باعث علل داره. حالا یا علل مادی اینجوریه یا علل معنویه که به هر حال علت داره. اما میشه خدا این رو میخواد؟ نه، خدا نمیخواد کسی ناقص الخلقه بشه. به همین دلیل هم دستورهای فراوانی داده که کاری کنن که این اتفاق نیفته. اما اینکه پدر و مادر شرمنده میشن جای شرمندگی نداره، اونا کاری نشردن که خوان شرم. شرمنده اون زمانی که اصلا گناه کرده باشه، گناه شرمندگی داره. اما اینکه حالا یک بچه ناقص الخلقه مثلا فرض کنید در انسان متولد شده و خودش هم دخالتی نداشته، جای شرمندگی نداره. مطلب بعد این که خداوند به اون بچه عوض میده که جبران این زحمت ها و دردسرها و آلام و رنج هاش بشه. به پدر و مادری هم کشنین بچه دارن، خداوند هم عوض میده هم ثواب میده به خاطر صبرشون و اجرشون هم بدون حسابه، به غیر حساب هست. و جامعه هم نسبت به اینها مسئولیت داره، یعنی مثلا باید امکانات در اختیارشون قرار داده بشه، بعد احساس مسئولیت بکنن. خلاصه آحاد جامعه و دولت مردان و بیت المال، همه اینها نسبت به این گونه امور مسئولیت دارن که باید مسئولیت خودشون در قبال این افراد حتما انجام بدن. دنیا به هر حال مدرسه هست. حالا توی مدرسه یکی ممکنه فرض فرمایید که یه جای مناسب تایی داشته باشه، یکی ممکنه جای نامناسب تایی داشته باشه، اینا خیلی مهم نیست. مهم اون حیات حقیقی است که اون طرفه، اون حیات واقعی که اون طرف، اون مهمه. و یعنی حالا این که انسان مثلا فرض کنید که از لحاظ جسمی، از لحاظ روحی، اینها غالبا انسان‌های با لطافت روحی و واسعه روحی هستن، از لحاظ جسمی مشکلاتی دارن و حقیقت انسان هم، اصالت انسان هم، انسانیت انسان هم به جسمش نیست، چون از لحاظ جسمی انسان با حیوانات مشترک دیگه، حتی شاید حیوانات از این حس از انسان جلوتر هم باشن، چشم و عقاب مثلا، شامه سگ، نمیدونم وفای فرمایید که اسب یا اون خود هوشیاری اسب شده از این قبیل. خب اینها به لحاظ جسمی که فرقی بین انسان و حیوان نیست. اگر انسان امتیاز پیدا میکنه که پیدا میکنه، اشرف مخلوقاته، به خاطر جان و نفس و روحشه. از این جهت فرقی بین انسانهای که حالا نقصی در خلقتشون دارن و کسانی که ندارن نیست، بلکه اونها دارای روح لطیفتر و بهتری هستن تا از کنم انسانهایی که اون مشکل و اون درد رو ندارن.
متشکرم، خیلی ممنون جای محمدی. سوال کردن که این که گفته شده که صلوات مانند یک غذای نورانی به عالم برزخ فرستاده میشه، آیا همه آنچه که در اعمال این دنیا برای آنها میفرستیم این گونه است یا فقط صلوات این گونه است؟
بله. نه، قضا جوری نیست که همیشه قضا باشه، چون که هر کاری که ما انجام میدیم در قالب قضا بهشون داده میشه. خب اونا لباس هم لازم دارن، نمیدونم چیز دیگه هم لازم دارن، فقط کار قضا چه نیست. اگه گفته شده قضا، از باب مثال هست، از باب تمثیله که میخوام بگن که مثل اینکه مثلا انسان اونجا نیاز به غذا داره، خب این فرض کن صلوات شما میفرستید تبدیل میشه فرض کنید به یک نوشیدنی بسیار گوارا یا به یک طعام بسیار خوشمزه که اونجا بهشون تحویل داده میشه. چون ما مصطفی فرمودن ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها، اینا باید تعمیم بشه و گاهی خودشون اونجا ندارن، از اینجا فرستاده میشه. اما فقط طعام نخیر، چیزهای دیگه هم هست. مطلب بعد این که نسبت نیازی که اونجا دارن و نیتی که اینجا کرده، اون کسی که عمل صالح رو انجام میده به چه نیتی، مثلا فرضون نیت کرده که مثلا فرض فرمایید که روح و ریحان اونجا بهش داده بشه، نورانیت اونجا بهش برسه، درجهش اونجا بره بالا، و از اون طرف اونجا چی نیاز داره، اون چی نیاز داره در اختیارش قرار داده میشه. اگر در یک تنگنا باشه، مثلا در روایت داریم که از امام سوال کردن که خیلاتی که ما برای اموات میفرستیم به چه شکلی بهشون میرسه، فرمود اگر انسان در یک تنگنای گیر کرده باشه، در یک مکان خفقان باری که دیگه نتونه نفس بکشه، بعد یه روزنه باز بشه، یک نسیم خنک و روح افزا از اونجا بیاد، چه حالی انسان پیدا میکنه، چه لذتی میبره. خب گاهی اینجوریه، یک نسیم لازمه که اونها رو از اون تنگنا و از اون مخمسه که در عالم برزخ گرفتارن بیرون بیاره و میاره. این خیرات شما این خاصیت رو داره که اونها رو از اون تنگنای خفقانبار عالم برزخ نجات میده.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم. خب آقای حیدری از خوزستان ماشاءالله یه 7-8-10 تا سوال مطرح کرد، حالا ما هر چقدرش رو برسیم انشاءالله پاسخ خواهیم داد. سوال اولش این هست که آیا روح انسان به مرور زمان و به موازات رشد و نمو انسان رشد میکنه و تعالی پیدا میکنه، یا به عبارتی عقل و روح انسان از کودکی کم و با رشد انسان زیاد میشه، یا از همون ابتدا روح انسان به تعالی رسیده؟
روح وقتی به نفس به بدن تعلق میگیره میشه نفس. نفس متأثر از بدن هست، هم در جهت مثبت هم در جهت منفی. وقتی که مثلا بدن سجده میکنه، روح سعه وجودی پیدا میکنه، یعنی بزرگتر میشه، نفس انسان بزرگتر میشه، نفس انسان سعه وجودی پیدا میکنه. همینطور وقتی انسان انفاق میکنه، انسانیتش وسعت پیدا میکنه، بزرگ میشه. پس بله، انسان عقلش همینطور هست. عقل انسان هنگام تولد عقل بالفطره هست، فطرتاً عاقله، بالقوه عقل داره. اما این عقل بالقوه باید با ورزش دادن و با تعقل، که این همه قرآن دعوت به تفکر و تعقل میکنه، یک وجهش همینه، با تفکر با تعقل باید این عقل بالقوه رو به عقل ملکه، بالملکه تبدیل بشه، یواش یواش ملکه بشه، ادامه داشته باشه تا به فعلیت تام برسه، حتی باید بره تا جایی که بشه عقل مستفاد. این درجاتی که عقل پیدا میکنه بر اثر همین تمرین و ممارست و ورزش دادن عقل و عبادت کردن، چه از این قبیل مطالعه کردن و چه از این قبیل هست. هم عقل انسان هم قلب انسان نیاز به تهذیب داره، نیاز به این که هر لحظه رقیق‌تر، نرم‌تر، مهربان‌تر بشه. همه اینها باعث رشد نفس انسان میشه، چون که بدن انسان هم، انسان بدن وقتی ورزش میکنه نفس مطمئن تری پیدا میکنه، قدرت نفسانی و اعتماد به نفس بیشتری پیدا میکنه. بدن ورزش میکنه ولی اعتماد به نفس پیدا میکنه، که یک حالت معنوی و روحانی است. اینا تأثیر دارن. اون روحی که مجرد تام هست و ثابته و تکون نمیخوره، اون روحی است که از بدن جدا باشه. وقتی روح به بدن تعلق میشه نفس دیگه متأثر از بدن هست، چنان که بر بدن اثر میذاره. این دوتا تأثیر و تأثیر متقابل دارن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. شما محمدی تلفن داریم با ایزه شما. آقای نصرت از کرمانشاه، سلام علیکم.
سلام علیکم جمیعا.
بفرمایید، خواهش میکنم.
با عرض سلام خدمت استاد عزیزم، برادر بزرگوار حاج آقا محمدی گل و گلاب.
علیکم السلام.
با سلام خدمت برادر عزیزم حاج آقا متواصلیان عزیز.
روزای
بخیر. سلام دارم خدمت تمامی عزیزانی که در جمعوری برنامه فعالیت دارند. امیدوارم به خداوند ان شاء الله یک در دنیا است در آخرت. به همه شما عزیزان جزای خیر عنایت بفرمایید ان شاء الله.
همچنین ان شاء.
دو تا سوال داشتم.
بله.
یکی کسی که میگه که در قیامت بعضی به صورت حیوان محشور میشن. آیا این که به صورت حیوان محشور میشن ما آنها رو میبینیم یا فقط مختص اهل بیت سلام الله علیه هاست که آنها رو میبینن؟ اگر ما آنها رو حیوان میبینیم پس بر حیوان تکلیفی نیست. یک سوال چینه خواست ما جواب باز کنه. سوال دوم در طور باز سوره مؤمنون است، آیه 45. ثم ارسلنا، بسم الله الرحمن الرحیم، ثم ارسلنا موسی و اخاه هارون به آیاتنا و سلطان مبین. بعد چند آیه که بیان پایین تر می فرماید و لقد آتینا موسی الکتاب لعلکم یهتدون. بخوام ببینم آیا این هدن توراتی که بر حضرت موسی نازل شد به یه دوتایشان بود یا فقط بر موسی علیه السلام نازل شده است؟ سوالم واضح بود؟
بله، متشکرم.
ممنون، در شما دره کنه، خدا خیر بده انشاءالله.
خدا به شما خیر بده، خدا نگهداریتون باشه، خدا حافظشون. خب خانم رستمی از کرمان، سلام علیکم. خانم رستمی سلام علیکم. خانم رستمی، خب ظاهرم وصل نیستن، این سوال جواب بدیم. خب این که بعضی از
باشه.
وصل شدن.
سلام
خانم رستمی، سلام علیکم.
بله بله، سلام آقا.
بفهمید خانم رستمی.
خسته نباشه.
سلامت باشه.
میخواستم بگم که از حاج آقای محمدی شاهرودی بپرسم، بگم میگن که ما بنده ها مثلا شکایت بنده ها پیش خدا میبریم، مثلا میگیم ما به خدا واگذارت کردیم، ولی خدایی که میگه یکی را میده صد گرد در گنج و یکی را میده بلقمه اینا صد رنج در رنج، شکایت او بنده را دیگه ما شکایت خدا را دی پیش کی ببریم، مثلا شکایت خدا را دی پیش کی ببریم. بعد یکی اصلا میگن که او دنیا اینا که مثلا ایجی هستن رنج و عذاب داره، او دنیا براشو خوبه. حالا آیا میخوام بدونم کی از اون دنیا برگشته که بفهم برای اینا خوب هسته، بد هسته، چجوری هسته و چی هسته؟ یکی این میخواستم پرسن، یکی مثلا میگم منو امثال منی که بچه چیزی از دست دادیم، یعنی من یه تحصیل دلم میخواست به جا سلامتی دیگه هیچی نداشتم، ولی خدا بچه من ازم نمیگرفت، آیا حکایت ما چجوریه؟ حکایت منو امثال ما چجوریه؟ خیلی ممنون از برنامه خوب تو، انشاءالله موفق باشه، خدا نگهدار تو باشه.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. خب بعضی از انسان‌ها به صورت حیوان محشور میشن و ما میتونیم اونها رو ببینیم؟
بله، همه میبیننشون و از خونم که حالا اهل بیت چه غیر اهل بیت هم اونها رو میبینن. اما در ذیل سوالشون یه نکته دقیقی بود و اون این بود که خب بر حیوان چه حرجی نیست، خب این حیوانن دیگه، حیوان که نباید ناراحت بشه، نباید مشکلی نداشته، حیوان بوده. و پاسخش اینه که بله، حیوان اگه واقعا حیوان باشه نه خودش ناراحته، شما اگه از الاغ بپرسید که از الاغ بودنش ناراحته میشه، نخیر، خیلی هم خوشحاله. یا از بوزینه مثلا شما بپرسید که آیا از اینکه بوزینه هست قصه میخوره؟ نه، چون او جاش همونجاست، ظرفیتش همونه، مثلا عدد سه جاش همین بین دو و چهار دیگه، بوزینه جاش همونجاست که هست، قصه هم نمیخوره، ناراحت هم نیست و عذابی نمیکشه. اینه که در آخرت محشور میشن اگر فقط بوزینه بودن، چون داریم در روایت بعضی ها بوزینه میشن و در همین دنیا هم فرمود کون و غلط هم خاصیم، به بعضی از یهودی ها گفت برید بوزینه سرفکنده بشید و شدن بران مست شدن به بوزینه. اشکال اینه که اونها میفهمن که انسانن، با اون هم که اونها میبینن میفهمن که اینا انسانند و حیوان، مشکل اینجاست. وگرنه بله، حیوان برش هیچ حرجی نیست، اگه حیوان بود حیوانه، یا مثلا بوزینه باشه، خب بوزینه که حرجی نداره، خدا رو بوزینه خلق کرده و اونم خودش هم نگرانی نداره. اما بوزینه که انسانه، میبینه ظرفیت انسان شدن داشته، حالا شده حیوان. مردم که اونها رو میبینن از این جهت براشون خیلی سخته که مردم میفهمن که اینها انسانند و بوزینه، انسانند و خنزیر و خوک. اینه. و یعنی بله، اون که شما فرمودید هیچ حرجی براشون نیست، در صورتی بود فقط حیوان باشن، یعنی واقعا کلن تبدیل به حیوان بشن، نه شکل شکل حیوان، ظاهر ظاهر حیوان، ولی واقعا انسان، دو تا رو با هم جمع کرده،
ذات انسانی و
هست و
شکل و ظاهر حیوان،
شکل و حتی اون رفتار حیوانی، یعنی در واقع دو تا رو با هم جمع کرده، و میفهمن که اینها اگر نمیفهمیدن نه حرجی نبود، قصه هم نمیخوردن.
بسیار عالی. آیه 45 سوره مؤمنون را اشکالی که ایشون مطرح کرده، حالا دوستانم اگه زحمت بکشن بیارن ممنون میشه. راجب بحث حضرت موسی و حضرت هارون که
اینجا بودن، تورات بر حضرت موسی نازل شد، حضرت هارون در واقع مبلغ حضرت موسی بود، پیامبر صاحب شریعت موسی بود و اون مبلغ حضرت موسی بود، او شریعت در حضرت موسی نازل میشه، او هم مثل حضرت عیسی و حضرت یحیی، حضرت یحیی مبلغ حضرت عیسی بود، مثل حضرت لوط و حضرت ابراهیم، حضرت لوط مبلغ حضرت ابراهیم بود، کتاب بر حضرت ابراهیم نازل میشه و شریعت بر ابراهیم نازل میشه، اون وقت لوط میشه مبلغ شریعت حضرت ابراهیم. اینجا هم همینطوره دیگه. چی بود سوالشون؟
همین بس، همین بود. و اینکه یه جای آیه اومده که آیه رو زحمت میکشه،
دوتا رو گفتشون، دوتاشون رو فرستاده پیشه، بله برای ابلاغ دوتایی رفتن، ارسلنا موسی با آیاتنا، اینکه خب بله، و اخو هارون با آیاتنا، اونجایش میخوام برن پیشه و سلطان مبین، اونجایش میخوام برن پیش فرعون، الا فرعون، اونجا میخوام برن پیش فرعون، دو نفری میرن. حالا موسی هم تقاضاش همین بود که خب خدایا برادرم هارون رو هم همراه من کن، هو ارسل و هو افسه هم منی لسانن، خدا هم گفت که باشه، هارون هم به من وزیر و همراه تو باشه.
گفتن 3-4 تا آیه پایین تر
بر درست رفت هم تورات بر موسی نازل شده، و برای دعوت فرعون دوتایی رفتن.
بسیار خیلی ممنونم. لعلهم یهتدون فرمودید که دوتایی
موسی نازل شده.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی. خب از خدا پیش کی شکایت کنیم؟
اولا اینکه خدا تقصیر نداره که موقعی شکایت کنید، خدا که کسی رو فقیرش نکرده، خدا که حالا ایشون یه عبارت کرمانی گفت که ما بلد نبودیم، اما اون شعر بابا طاهر که اگر دستم رسد بر چرخ گردون، از او پرسم که این چون است و اون چون، یکی را میده حسد ناز و نعمت، یکی را نهان جو آغاش در خون. پاسونی که این چنین جوری نیست، خدا نه به کسی صد ناز و نعمت داده، نه به کسی هم نهان جو آغاش در خون داده، چرا به خدا شما نسبت میدید؟ اگر مردم به حرف خدا گوش میکردن تو دنیا فقیری وجود نداشت، اگر فقط واجباتشو، واجبات مالشون مردم پرداخت میکردن دیگه ما فقیری نداشتیم در جامعه. وقتی مردم به حرف خدا گوش نکردن چرا شما به حساب خدا میذارید؟ خدا میخواد کسی فقیر باشه نخیر؟ اگه میخواد فقیر باشه اینقدر دستور نمیداد این همه. چرا فقیره؟ یا خودش کم کاری کرده، ضعیف بوده، از استعدادهایی که داشته استفاده نکرده، یا دیگران حقشو خوردن، یا حداقل اون کسانی که ثروتمندن تکلیف خودشون انجام ندادن، اون زیادی ثروتشون باید انفاق میکردن، حالا مستحبن یا واجبن وجوبن نکردن این کارو، به حرف خدا گوش نکردن، وگرنه اگه به حرف خدا گوش میکردن که فقیری وجود نداشت. این که فرزند شما رفته که ما به شما تسلیت عرض میکنیم، چرا اینو به حساب خدا گذاشتید شما؟ خدا آمد شون رو کشت، یا مثلا فرض کن که ویروس رو خدا به او مثلا تزریق کرد که این بیمار شد از دنیا رفت، یا نه علل و عوامل دیگه ای داشت؟ آیا خدا میخواست که بچه شما از دنیا بره تشریعا؟ نه خیر، خدا چنین چیزی نمیخواست، و به همین دلیل هم دستورها داده چه غذایی بخورید چه غذایی نخورید، از چه چیزهای پرهیز کنید، از چه چیزهای پرهیز، همش برای اینکه انسان سالم باشه، برای اینکه انسان نمیره، برای اینکه انسان دچار مشکل نشه. ما چقدر آیه داریم، چقدر روایت داریم، چقدر دعا داریم، اینا برای چی؟ برای اینکه انسان مریض نشه، برای اینکه انسان گره عرض کنم که زود نمیره، عمر طبیعیشو حتی اقل داشته باشه. پس اینا که شما به حساب خدا گذاشتید اینها درست نیست. اما اینکه شکایت خدا رو به کی بکنید؟ به خود خدا. اگه هم خواستی از خدا شکایت کنی که شکایت نداره، به خودش باید شکایت کرد، چون دیگه بالاتر از خدا چه خدای چیزی وجود نداره، و ایبی هم نداره که انسان از گرفتاری که داره به خدا شکایت کنه. ما تو روایات تو دعاها داریم، نه نشکو الهی که فقد نبی نا و غیبت ولی نا و کسر عدو بنا. شکایت خوبه انسان، منتها هم شکایت از خود خدا درست نیست، چون خدا تقصیری نداره که خدا از دست رو شکایت کنی، اما حالا بخاطر گرفتاری هاتون عیب نداره. خدایا من این داغی که به دلم هست رو به تو شکایت میکنم، از این داغی که در دل من هست، از این فقر به تو شکایت میکنم، از این گرفتاری به تو شکایت میکنم. این ایبی نداره، شکایت کنیم تا به خود خدا.
بسیار. کی از اون دنیا اومده که میگن اون دنیا خوبه؟
خدا خودش گفته که براش دنیا آخرت نداره. من و شما دنیا رو میبینیم، آخرت رو نمیبینیم، جز این عالم شهادت عوالم دیگه رو نمیبینیم. اما خدا چی؟ اول و آخر عالم همه رو میبینه. خدا گفت که عالم دیگه هست. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. چقدر آیه راجبه، چقدر آیه، بیش از 1100 آیه در قرآن فقط درباره اون عالم داریم. کی گفته که اون عالم هست؟ کسی رفته اونجا دیده باشه، اومده باشه؟ نخیر، کس نرفته. اما خود خدا گفته. کی گفته؟ پیغمبر گفته. اهل بیت گفتن که همه عمرشون دروغ نگفتن، معصوم بودن، امکانی که دروغ بگن وجود نداشت، دروغ نگفتن. ما هزاران روایت داریم راجع به اون عالم. من اینو باید خدمت دوستان عزیز بیننده عرض بکنم که ما خیال میکنیم که تنها راه این که انسان بفهمه چی هست چی نیست، تنها راه معرفت، خیال میکنیم این که انسان با چشمش ببینه. بله، یکی از راه های علم حواسن، حواس ما یکی از راه های رسیدن به علمه که بهش میگن علوم تجربی، ساینس به اصطلاح. اما فقط تنها همیشه ابزار انسان داره، عقلم داره. شما اگر برید توی جزیره دور افتاده که اولین بار وارد اون جزیره شدید، نمیدونید تو این جزیره موجود زنده یا آدمی وجود داره یا وجود نداره، خبر ندارید، چون نیومدید ببینید. بار اولتون اونجا رفتید، یه مدت اونجا میگردید، تو اون جزیره برخورد میکنید به رد پای انسان. چی میگی؟
از رد این پا پی میبریم که انسانی باید وجود داشته.
تو این جزیره انسان هست. اون انسان رو شما دیدید نخیر، صداش شنیدید نخیر، عقل شما میگه که چون این رد پا هست پس حتما باید انسانی هم باشه. اینم یک راهه. این راه دیگه راه عقله، اینجا دیگه حواس کاره نیستن. یک راه هم راه نقله، راه وحیه. وقتی ما هزاران آیه داریم، هزار بیش از 1100 آیه داریم، هزاران روایت داریم، وقتی که ما این همه نقل، همه دینهای الهی، همه ادیان، ادیان آسمانی رو بگیم بهتره، یهود، مسیحیت، همه قبول دارن که عالم دیگری هست، اسلام هم که خوب مشخصه. اینم یک راهه، اینم راه دیگه است برای معرفت. یه راه هم خود فطرت انسانه. شما به فطرت خود مراجعه بکنید، ببین قبول میکنه، دل شما قبول میکنه که انسان فقط تو همین دنیا باشه یا نه، دل میگه نه من راضی نیستم و قبول ندارم. میگه من میخوام جاودانه باشم. چطور شما میگی همین دنیا؟ من میخوام که همه چی داشته باشم، تو دنیا ندارم. خود دل انسان داد میزنه که عالم دیگری از فطرت انسان. پس از چهار راه، سه راهش به وضوح میگن که عالم دیگری هست.
بسیار خیلی ممنونم. دوست دارن که هرچی دارن بدن، حتی سلامتیشون هم بدن و فرزندشون برگرده، چکار کنم؟
البته گفتم به جز سلامتی ظاهرا میخوام هرچی دارن بدن.
من اینطور متوجه شدم که سلامتی هم حاضرم بدم ولی بچه هم برگرده. حالا شاید
عرض کنم که برگشت خب فعلا امکانش نیست، مگه اینکه امام زمان الاسلام ظهور کنه و بچه شما همراه برای رجعت کنندگان چیه؟
بله.
رجعت کنن. اما حالا بر نگرده، فکر کنم چه اتفاقی افتاده؟ یه سفری رفته، یا او بر میگرده پیش شما یا شما میرید پیش او. سفر دیگه، قبلا همشون سفر میرفته، اینم یه سفره. سفری که همه اونم میریم. حالا این مدت دیر و زود داره، ولی سوخت و سوز نداره. یا اون برمیگرده پیش شما، شالا امام زمان الاسلام ظهور میکنه، دوران رجعت میشه، شون هم با بقیه برمیگرده. یا اینکه نه، شما انشالله بعد 120 سال دیگه میری پیشش. 120 سال خیلی زیاد نیست ها،
سریع میگذره،
چشم به هم بزنید تمام میشه. به هر حال سفر است که رفته، اما برگشتنش نه، چون سنت خدا این نیست که کسی بخواد به دنیا برگرده، مگر استثناءات. اون استثناءات دیگه حالا در زمان پیغمبرها بوده و الان هم هست، استثناء رو نمیشه روش حساب کرد، اما قاعده این نیست که بخواد کسی برگرده.
بسیار خیلی ممنونم جای محمد. استراحت کوتاهی بفرمایید. دوستان عزیز ما هم تصاویر رو ببینن، برگردیم با ادامه سوالات شما. خب
سيدي ومولاي ومالك رقي يوما بيده ناصيتي يا أليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري بفاقتي يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب وطاعته غنى يا من اسمه دبا وذكره شفا وطاعته غنى ارحم من رسام ماله رجا و سلاحه البکا و سلاحه البکا یا
قد علا خدمتی که جواره انشاءالله هر جایی که هستیم هر کاری که میکنیم از خداوند متعال بخواییم آنچه که انجام میدهیم در راستای رضایت اون باشه و با تمام قوا و نیرون کار رو انجام بدیم تا به اون کمالی که لازم هست برسیم. بسیار خب، خیلی ممنونم از شما بزرگواران. خانم رسولی از مشهد، سلام علیکم. خانم رسولی؟
بله.
سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
شکرم، بفرمایید.
ما از سلام خسته نباشید خدمت شما بزرگواران عزیز.
سلامت
خسته نباشید، سلامت برقرار باشید در باره
خانم رسولی.
درباره این امواتی که داریم صحبت میکنیم، آیا مثلا وقتی صحبت میکنیم این اموات حضور دارن؟ یکی این که درباره اموات وقتی صحبت میکنیم، وقت دروغ درباره شون میگی، اموات مثلا اونجا حضور دارن؟ دروغ چیزی میگی؟ بعد یکم درباره‌ای که حضور ذهن مثلا از ذهنت یک چیزایی میده، من خودم شخصا خودم اونها دیگران کار ندارم، من وقتی مثلا نماز میخوام چیزایی از ذهنم میگذره، مثلا درباره مرده زنده فرقی نمیکنه، از ذهن من گذره، یا زیارت امام رضا میرم یا وقتی مثلا نمازمو سلام میدم، مثلا کسانی یا تو ذهنم رد میشه اینا، از بعض وقتا این مثلا اونها رو ندیدم، من تو عمر عمرم نکن ندیدم، بعد وقتی که خواب میبینم، بعد وقتی میبینم مثلا اینا مردن، تنواتی هم که تو خواب نشون میدم مثلا مردن و ندیدم توی مثلا چشمم اینا نخورده. یکی هم این که مثلا میگه یک بنده خدا از من سوال که کسی که مثلا حق و ناسی به گردنش هست آیا با صلوات رفت میشه؟ گفتم نه، چیز امکان نداره. مثلا شما سوار تاکسی میشی، بنده خدا نداره خودتو بده، اون میگه صلوات بفرست برای امام زمان یا برای پدر مادرم. این درسته، ولی اگر نگفته باشه شما باید حق و ناسشو پرداخت کنی. خرجور شده، گفت وقتی ندارم از کجا پرداخت کنم؟ خودم بالاخره در طول زندگی، بالاخره تا وقت زندگی که میتونی پرداخت کنی، ولی فکر نکنم با صلوات حق و ناس پرداخته بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماستون.
خیلی ممنون شما، انشالله تماس داد آقای محمدی مخصوم برای من خیلی دعا کنن.
انشالله
ممنونم از برنامه خیلی خوبتون، انشالله که همیشه سلامت و برقرار و شاد باشین.
همچنین خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون باشه. آقای اکبری از خوزستان، سلام علی.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت هر دو بزرگوار.
بفرمایید، خواهش میکنم.
بخش هفته گذشته تماس گرفتم با شما، جمعه بود فکر کنم.
بله.
بعد سوالم درباره منبع عقیده بود. بعد استاد فرمودن که شیعه عقیده برخلاف قرآن نداره. من دعای پیدا کردم، خواستم با استاد در میون بذارم.
بله بفرمایید.
یکی این که ما شیعیان اعتقاد داریم حضرت علی علیه السلام قسیم و نار و جنته، اما قرآن کریم میفرماید خداوند سریع الحساب است، بقره 202. دوم، شیعه اعتقاد به توسل دارد به گونه‌ای که میگوید یا علی مدد، اما در نماز چیز دیگه میگه، بگه یا کنه عبود و یا کنه استاییم، تنها تو را میپرستیم و از تو یاری میجوید. پس اگر تنها از خدا یاری میجوید نباید بگوید یا علی مدد. یه سوال دیگه هم داشتم از خدمت حضرت استاد، اینکه دعاهای محال مثل اینکه خدای به من وحی کن یا اینکه من از اولیاء الهی قرار بده، اینها حکمشون نزد خدا چی است؟
بسیار متشکرم از تماستون آقای اکبری از خوزستان. متشکرم، خدا نگهدار شما باشه. خب وقتی یه حرفی رو درباره اموات داریم میزنیم یا دروغی رو دربارشون میگیم، حاضر هستن، میشنون؟
لزوما اینجوری نیست که اونا هم حتما حاضر باشن. اموات فرق میکنن، بعضی که مثل اولیاء و خدا که سعه وجودی دارن، خب بله، بعضی که نه، وجود محدودتری دارن، اجازه ندارن که بخوان هر لحظه همه اون چیزی در دنیا یا اقوامشون خونشون میگذره رو اطلاع داشته باشن. ممکن ماهی یک بار ایشین اجازه داشته باشن. پس نمیشه گفت که همه اموات، همه اون چیزی درباشون گفته میشه رو اونها متوجه میشن و میشنون. چنانچه شما رو هم نمیدونم، مگر اینکه وقت به زیارتشون برید، چون توجه مختصری به اون محل دفنشون دارن، به قبرشون توجه دارن، کسی بخواد به زیارتشون بره، اونجا ممکنه که ببینندش و با او یک حالت انسی برقرار بکنن. اما اینکه بخواد همه جا و هم نه، همه اموات اینجوری نیست.
بسیار. اینکه انسان در نماز حضور قلب نداره و تو ذهنش مسائلی میاد و میره، این به چه صورت هست؟
سوالشون این بود که تو ذهن من تو نماز و غیر نماز چیزایی تو ذهن من میاد که بعدها این اون رو در خواب میبینم، افرادی که من نمیشناختمشون تو نماز به ذهنم میان، بعد متوجه میشم که اینها از دنیا رفتن و در خواب میبینم که اینها از دنیا رفتن و وجود دارن. پاسخ اینه که روح انسان محدودیت جسم رو نداره. در روایت داریم که الارواح جنود و مجنده، ارواح در عالم بالا با هم ارتباط دارن. اون که شما دیدید روحش ما با روح او در ارتباط بود، اون رو دیده و باش از کنم که ارتباط برقرار کرده و اونو شناخته. الان که شما تو به ذهنتون میاد همون چیزی که در نفستون هست، اونم که در رویا میبینید باز همونه و اینها بازخوانی میشه و تذکار میشه به اصطلاح. پس درسته مطلب و علتش همونه که روح انسان این محدودیت های جسمو نداره، اونها در عالم ارواح با هم ارتباط دارن. اگه کسی اونجا دید و شناخت، بعدن تو خواب میبیندش، میبینه اینو قبلا دیده میشناسه، واقعا هم درستشون اونو دیده. وقتی حتی در بیداری هم که میبینه، میبینه براش تازگی نداره، اینو بارها دیدهش، در حالی که اولین بار مثلا از خارج اومده اینجا. این همونه که تو عالم ارواح با هم ارتباط داشتن. و گاهی هم ممکنه در عالم رؤیا شما قبلا تو عالم رؤیا اون شخص دیده باشی، دوباره هم باز در رؤیا که میبینی میبینید تازگی نداره، یا همون که در عالم رؤیا دیدی فراموش کردی، تو نماز یا در غیر نماز به ذهنتون میاد، چون تو بایگانی ذهن شما تصویر اون بایگانی شده. مثلا در کودکی فرسون یه ساله بودی دو ساله بودی خوابو در عالم رؤیا اون شخص دیدی، اون تصویر تو ذهن شما بایگانی شده. الان که دوباره میبینیش، میبینی این براتون آشنا هست. تو خوابم که میبینی باز میبینی که اون قبلا دیدیدش. این اتفاقا به این صورت گاهی رخ میده.
بسیار عالی. حق الناس با صلوات رفع میشه؟
نه خیر، درست گفتنشون، درست فرمودن که حق الناس با صلوات رفع نمیشه. حق الناس مالی، بله، کسی مثلا غیبت کسی رو کرده، غیبت هم بهش نرسیده، خبر نداره که غیبت رو کرده، حالا توبه کرده، پشیمانه، برای اون شخص هم کارهای خوب انجام داده، اثر غیبت رو هم خونسا کرده، صلوات بفرسته براش که کار خیلی انجام داده باشه و ازش راضی بشه. یه وقت میری پیشش که تو از من راضی باش، حالا اگه اون بهش نرسیده نباید این کارو بکنه، ناراحتش کنه. یا اگه بخواد پیشش بره ناراحت تر میشه، نباید بره. وقتی نمیخواد بره، بهتره که چیکار کنه؟ مثلا صلوات بفرسته براش. اما حق الناس مالی جز با پرداخت اون مال ادا نمیشه. حالا اگه صاحبشو میشناسه باید به صاحب خودش بده، اگر نمیشناسه باید با اجازه حاکم شهر از طرف صاحبش صدقه بده به فقرا، به فقیرم باید صدقه بده، یا اینکه براش بفرسته مثلا به یه شکل. اگر نداشت، هر موقع که داشت باید اون حق رو ادا بکنه. اگر تا آخر عمرش هم نداشت، باید وصیت کنه که بازماندگانش اگر تونستن اون حق رو چیکار کنن؟
ادا
کنه. حتی بعد از مرگش هم حق برداشته نمیشه، باید وصیت کنه که من انقدر به مثلا به فلانی بدهکارم، که فرزندانش یا بازماندگانش دیگران که باش دوست هستن اون حق رو ادا بکنه.
بسیار عالی. اگر خداوند سریع الحساب هست که هست و خود به حساب بندگان رسیدگی میکند، پس چرا علیون قسیم و ناری و الجنه؟
اولا که خدا سریع الحساب هم هست، اما سوء الحساب هم داریم. ما تو قرآن حساب شدید داریم، حساب عسیر داریم، بسیار دشوار. بعضی ها حسابشون 50,000 سال طول میکشه، یا اون که 50,000 سنتن به ما تعادن تو قرآن داریم. خدای سریع حساب چرا 50,000 سال اینا نگرشون داشت اینجا؟ از طرف خدا سریع حسابه. اون کسی که حسابش صاف پاکه، اون سریع حسابش. اما کسی که شبکهی به هزاران نفر با هزاران نفر حساب داره، این باید بمونه تا حسابش تصفیه بشه. خدا سریع حسابه، فقط سریع حساب که نیست. از خودم که حساب اسیر هم خدا داره، نقاش هم داره که مطلب خشخاش میذاره، و سوء الحساب هم داریم و الاخر. اما اینکه این جمله علیون که قصی و نار و جنه است، فقط مال شیعه نیست، اهل سنت هم نقل کردن، منابع اهل سنت هم هست، اختصاص به شیعه نداره. و سوم اینکه چرا خدا فرمود ان علینا حساب کن؟ اگر خدا خودش میخواد این کار انجام بده، باید چی بگه؟ علیه، نه علیه حساب کنم، چون میگه علینا. پس خدا به وسیله کارگزارانش این کار انجام میده. فرشته میتونه کارگزار خدا باشه، امیر المومنین که دومین فرد عالم خلقت هست نمیتونه کارگزار خدا باشه؟ هست. از کردن اهل سنت هم نقل کردن. پس خدا به وسیله امیر المومنین و فرشتگانش به حساب بندگانش رسیدگی میکنه. خودش این کارو نمی‌کنه، چون خیلی از کارها خودش نمی‌کنه. این ضمیرهای جمع که تو قرآن اومده که فراوانم هست، انا نحن نزلنا ذکر و انا له الحافظون، انا انزلناه فی ليلة القدر، انا اعطیناک الکوثر. این ضمیر برای چیه؟ ضمیر جمع دیگه. اینا همینطور خداوند ضمیر جمع آورده ان علینا حسابکم الینا ایابکم به سوی ما برمی کدوم ما خدا که یکی بیشتر نیست همون واسط ها اینجا دستن در کارم پس بله خداوند سریع الحساب است برای بعضی ها اما برای بعضی هم حسابشون تا 50,000 سال طول میکشه نه سریع نیست که 50,000 سال طول میکشه دو خدا این کارو به وسیله واسطه ها انجام میده این واسطه ها ممکن از جنس انسان باشن ممکن از جنس فرشتگان باشن و به همین دلیل هم خداوند ضمیر جمع آورده
بسیار اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین چرا یا علی مدد؟
همون قرآن گفتی ایاک نعبد و ایاک نستعین فرموده که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله شما قرآن قبول دارید؟ میشه وسیله بیارید شما دعا کنید وسیله بیارید ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوا کف استغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله تبابره چرا میگه که رسول واسطه بیارید این قرآن قبول دارید این هم قبول کنید دیگه اون ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد مشخصه غیر خدا کسی نباید عبادت کرد عبادت غیر خدا قطعا باطله اما ایاک نستعین آیا با واسطه کمک میخوایم یا بی واسطه هر دوش آیا خودمون میتونیم آبرو داریم توانمند هستیم بدون واسطه کمک میخوایم اما اگه آبرو نداریم چی؟
یکی
آبرودار رو واسطه قرار میدیم ولی ابن ابی طالب آبرومندی پیش خدا وجیه عند الله هست او رو واسطه قرار میدیم تا خدا حرف ما رو بشنوه تا خدا دعای ما رو مستجاب کنه تو قرآن ما فراوان داریم تو روایت اهل سنت هم داریم که پیامبر رو واسطه قرار بدید دعای میگن که نماز و روزه رو واسطه قرار بدید ایبی هم نداره ما هم قبول داریم خب اگر فقط انسان باید بگه ایاک نعبد و ایاک نستعین چرا نماز رو واسطه قرار بدیم چرا اسما و صفات خدا رو به اونها متوسل بشیم اینا اهل سنت قبول دارن ها حتی وهابی ها وهابی ها میگن به پیامبر زمانی که حیات داره متوسل بشید بعد از مرگش هم حرفی ماتریالیست الاسلام میگن که به اسما و صفات خدا ابن نداره متوسل بشید خب اگر شرکه چه فرق میکنه اینم شرکه که میگن که به نماز و روزه و اینها متوسل بشید ما هم داریم تو روایتمون خب اگر تنها ایاک نستعین دیگه نماز چه کاره روزه چه کاره پیغمبر چه کاره نمیدونم اسماء و صفات خدا کجاست اسم که مسمی نیست بنابراین اون ایاک نستعین تفسیر میشه به این که اونجایی که خودتون توان ندارید چیکار کنید
واسطه بیارید برادران یوسف که از پدر خواستن
که یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا به پدرشون میگن تو استغفار کن تو واسطه بشو چون خودشون آبرو نداشتن پیش خدا
بسیار خیلی ممنونم اگر یه سری دعاهای محالی رو از خدا بخوایم خدا چه میکند
از شرایط دعا اینه که دعا به محال نکنید چند تا شرط وجود داره برای استجابت دعا که اگه این شرط ها نباشه مشروط هم نیست یکیش معرفت خداست اگه کسی خدا رو نشناخته باشه دعاش دعا نیست کسی رو میخواند که نمیشناسدش که نیست یکی از شرایط استجابت دعا همین که دعا به محال نکنه پس اگه کسی دعا به محال کرده یکی از مواردی که ایشون گفت محال نبود این که دعا کنه که به من وحی بشه خب این محاله دعا کنه که از اولیاء خدا باشه این که محال نیست این که بگی خدا به من وحی کن میشه اون پیغمبر پیغمبرم دیگه با پیغمبر خاتم تمام شد پیغمبری این محاله این محال عادی است ولی خب محاله اما این که از اولیاء خدا بشه که محال نیست پس یکی از شرایط دعا اینه که ما دعا به محال نکنیم مثلا فرض کنید کسی که دعا کنه که این سنگ مثلا فرض فرمایید که یه بچه براش متولد بکنه خب این دعای به محال ترس کرد محال عادی است ولی از شرایط استجابت دعای اینه که این اتفاق ها نیفته چنان که معرفت خدا این که انسان شکمش از حرام پر نشده باشه اینا بعضی از شرایط استجابت دعاست که در روایت ما اومده یکیش همینه که دعا به محال نکنه
بسیار خیلی ممنونم سوال کردن آیا انسان بعد از مرگ به حقایقی دست پیدا می کند و آیا در خواب همین امکان دارد که انسان به حقایق مهمی دست پیدا بکند؟
خب بله، وقتی انسان وارد عالم دیگری میشه، اون عالم هزاران بار از این عالم وسعت بیشتری داره، ادراکات اونجا به کار میفته که تا حالا اون ادراکات کار نمیکرد. انسان اونجا چشمی پیدا میکنه که در دنیا اون چشم رو نداشت، گوشی پیدا میکنه که در دنیا اون گوش رو نداشت، و حقایقی رو با اون چشم و گوش درک میکنه که در دنیا از اون حقایق محروم بود. علومی رو اونجا مشاهده میکنه، هم نسبت به دنیا هم نسبت به عوالم دیگر، که این علوم و دانش ها رو در دنیا نداشت. به همون نسبت که عالم برزخ، در عالم برزخ انسان سعه وجودی پیدا میکنه، به همون نسبت دانش هاش هم بیشتر میشه. البته باز بر حسب افراد فرق میکنه، کسانی که خودشون سعه وجودی دارن مثل اهل بیت علیهم السلام، اونها همه حقایق رو کلا احاطه پیدا میکنن. انسان های عادی هم به نسبت اون سعه وجودیشون، به نسبت اون کمالی که کسب کردن، میتونن اطلاع حاصل کنن هم از برزخ هم از دنیا. پس بله، اطلاعات فراوانی رو کسب میکنن. خود رویا هم از جنس برزخه. یعنی وقتی انسان خواب میبینه، اون چشمی که خواب میبینه چشم برزخی انسان هست. گوشی که صداهایی رو میشنود، این گوشی نیست که اینجا خوابیده، چشم اینجا خوابیده. شما مثلا از تهران رفت مشهد، اون چشمی که حرم امام رضا رو میبینه این چشم نیست. اون زبانی که اونجا با دوستش صحبت میکنه، که بعدا هم بهش میگه، میگه بله من همونجا بودم، اون زبان، این زبانی که اینجا خوابیده نیست. خود برزخ، خود خواب از جنس برزخه، منطقه خواب چون برزخ متصله، چون مثال اصغر هست، سعه وجودش خیلی کمتر است از اون عالم برزخ که مثال بهش میگن مثال اکبر یا مثال تام یا مثال منفصل. به این میگن مثال اصغر. به ذهن، خود ذهن هم از جنس مثاله، به ذهن و به عالم رویا میگن مثال اصغر، ولی به هر حال این هم از جنس مثاله.
ادامه سوالش رو اینه که چرا روح انسان در زمان بیداری به انسان کمک نمیکنه که اون حقایق رو بهش دسترسی پیدا کنه؟
چون روح آزاد نیست. روح به این بدن تعلق گرفته، در واقع اسیر این بدن هست. اگر روح از این بدن جدا بشه، اونم باز گفتم باید سعه وجودی داشته باشه. وقتی ظرفیت نداره، خب نمیتونه که چیزی که استعدادش رو نداره که نمیتونه بدون. اما اگر ظرفیت داشته باشه، استعداد داشته باشه، یک، و ارتباطش از این بدن قطع بشه، اون وقت خیلی چیزها رو متوجه میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. سوال کردن آیا حس ششم انسان میتواند همان کمک روح به انسان باشد؟
نه، حس ششم اگر باشه همون الهام باید باشه، الهامات ربانی میتونه اسمش حس ششم باشه.
بسیار. آقای جعفری از آلمان گفتن که اگر افراد معمولی هم که خودشان احکام را بتوانند از قرآن استفاده کنند، این کار را انجام بدن، برایشون حجت هست؟
این کار امکان پذیر نیست، چون فقط قرآن که نیست، قرآن یک دوازدهمش احکامه. اون یک دوازدهم هم تکرار داره. اگر دقیقا بخواییم خدمتش معرض بکنیم، اگر ما احکام رو 1000 در نظر بگیریم، یکیش تو قرآن اومده، یعنی یک در 1000ش در قرآن اومده. اصلا یک دوازدهمش احکامه، ولی احکام خیلی فراتر از این حرف هست. حالا یک در 1000 که من حساب کردم، این مقدار با احتیاط حساب کردم، ولی شاید یک در 1000 هم کمتر باشه در قرآن. این یک مطلب. مطلب دومی که خود فهم قرآن که فقط به این نیست که انسان ترجمه قرآن رو بخونه. برای فهم قرآن علوم متعددی انسان باید قبلا خونده باشه: لغت، صرف، نحو، منطق، حکمت و یه حدی، حدیث، تاریخ اسلام، وقت تاریخ قرآن، تفاسیر مختلف، دیدگاه های تفسیری. خود فهم این آیه قرآن که حالا این چه حکمی رو اینجا گفته، خودش نیاز به اجتهاد داره. این ده‌ها سال انسان باید مطالعه بکنه، اون وقت میتونه از قرآن حکم خدا رو استفاده. راه بسته نیست. بلکه هم که در آلمان هست، اگر واقعا اون درسایی که یه مجتهد باید بخونه، از همون ادبیات شروع میشه تا دروس مختلفی داره میخونه، اگر او هم همونجا بخونه و مجتهد بشه، ببینه بین ها و بین الله، میتونه حکم خدا رو از قرآن و سنت و عقل و اجماع بفهمه، اشکال نداره، عمل کنه، خدا ازش قبول میکنه. اما اگر اینها رو نفهمه، خدا بهش میگه تو از کجا فهمیدی منظور من این بوده؟ تو از کجا فهمیدی که من گفتم همینی که تو فهمیدی؟ من چیز دیگه میخواستم. تو برای چی عمل کردی؟ چی دلیل عمل کردی؟ وقت جواب خدا چی بده؟ خدا ازش میپرسه که بهش میگه که این فهم تو درست نبوده، چون تو ادبیات بلد نبودی، چون تو منطق رو نخونده بودی، چون تو از خودم علم رجال نخوندی، علم درایه نخوندی، بعد چیز اون علومی که مقدمه این علم دیگه، تو اینا رو نخوندی، این برداشت اشتباه است، من نظرم این نبوده، من مقصودم مرادم این نبوده. وقتی او خدا رو چی بده؟ اما اگه مجتهد باشه و اشتباه کرده باشه میگه بله خدا من اشتباه کردم، خدا میگه بله چون تو تلاش خودتو کردی، تخصص هم داشتی، تخصص داشتی، زحمت هم کشیدی، اشتباه کردی، قبول میکنه ازش. اما کسی که تخصص نداره، خدا بهش میگه تو برش چه اساسی نظر دادی؟ که صاحب نظر نیستی. دقیقا مثل میگه کسی که یه فیلسوفی که بخواد یه نسخه پزشکی بنویسه، خب محاکمش میکنن، میگن تو بر چه اساسی نسخه نوشتی که پزشکی نخونده بودی؟ اگر پزشک بود و اشتباه میکرد اون عذرش موجهه، اما اگر یه بقال، داستان سعدی تو چیز داره تو گلستان، میگه که کسی چشمش درد میکرد رفت پیش بیتار، بیتار اون دامپزشک اون زمان، اون از اون دارویی که تو چشم الاغ و حیوانات میریخت تو چشم این شخص، اینم کور شد، رفت پیش قاضی شکایت که این بیتاره چشم رو کور کرده. قاضی حکمش این شد که تو اگه الاغ نبودی به بیتار مراجعه نمیکردی، چرا به اون مراجعه کردی؟ خب اگه کسی که تخصص نداره، پزشکی بلد نیست، بخواد نسخه بده، یا اون کسی که اون مراجعه کرده چی بهش میگن؟ بیان تو برای یک امر پزشکی شو به بقال مراجعه کردی، مگه اینجا نخود لوبیا میخواستی که اومدی اینجا؟ اینجا آپاندیست سرکیده بود، تو اومدی به بقال مراجعه کردی بخواد به مثلا فرض کن که لپه بده. نه، اگر تخصص باشه یک، و غرض و مرض نباشه دو، خدا قبول میکنه. یکی از این دوتا نباشه، نه خدا قبول نمیکنه.
بسیار. سوال دومشون این هست که آیا برای حرز باید حتما اسم طرف مقابل نوشته بشه یا در نماز اسمش باید یاد بشه؟
نه، حرز که در واقع مثل حساره که انسان از هر شر حفظ میکنه، حالا چه شر اون کسی که نسبت به شما اراده شر داره، چه شیطان، چه انس، چه جن، فرق نمیکنه. حرز در واقع یک حصار، یک دژ، یک قلعه هست که انسان رو در اون خودش حفظ میکنه. اونجا دیگه اسم کسی نیست، هر کس بخواد ضرری به انسان بزنه، چه موجودات پیدا چه ناپیدا، اون حرز انسان از اونها حفظ میکنه. اما اگر مورد خاصی است که اونها ما خلاف احتیاط میبینیم، چون گاهی مثلا میگن که شما این طلسم رو همراه خود داشته باش بر علیه فلانی، زبان بند فلانی، یا مثلا اونا رو ما قبول نداریم، اونا نوع سحره و سحر هم حرام است، اما حرز هایی که ما میشناسیم اسم چیزی کسی توش نیست.
در نماز؟
در
نماز باید اسم طرف برده بشه؟
باز ما توصیه میکنیم که به مؤمن دعا نشه، چون در نماز اگر به کسی که مستحق نفرین نیست، من گفتم دعا اشتباه کردم، ما مذارم نفرینه، کسی که مستحق نفرین نیست، اگه انسان در دعا به خدا رو نفرین بکنه و مؤمن باشه نمازش باطل. بعضی گفتن، بعضی اتفاق گفتن نمازش باطل. اینه که در نماز ما توصیه میکنیم که نفرین نکنید. حالا بعد از نماز اگه واقعا فکر میکنید که اون مستحق نفرین هست، ابی نداره، البته باز اونجا اگه مستحق نباشه نفرین برمیگرده به همون کسی که نفرین رو صادر کرده. مال اگر واقعا مستحق نفرین هست، برای بعد از نماز اشکال نداره، تو نماز احتیاط کنید و نفرین نکنید.
دعا میتونن توی نماز برای به اسم طرف انجام بده؟
باز تو نماز واجب خوب این کارو نکنن، چون بعضی از فقها ولو احتیاطشون احتیاط ضعیفی است احتیاط کردن، ولی در نماز مستحب مثلا نماز شب که اصلا کارش همینجوری 40 تا مؤمن رو با اسم دعا میکنه دیگه.
بسیار خیلی ممنون آقای محمدی. سوال کردن 911-95-14 سوال کردن، میخواستم بدانم چنان که انسان، زبان منم میگه، چنان که انسان از موضوع حقی و واقعیتی مطلع باشد که بیان او واقعیت و آنچه که اتفاق افتاده تا حدودی دادگاه را در دادن حکم عادلانه کمک کند و باعث بشود حق به حقدار برسد و در دعوا دو نفر در دادگاه بنا به مصالحی از بیان آن خودداری کنند و حاضر به شهادت دادن در دادگاه نشوند، این کار از نظر شرعی و اخلاقی چه حکمی دارد؟
اگر حسونم که به عنوان شاهد او رو فرا خوندن که واجبه که بره شهادت بده، اگر حاکم شهر، حاکم اون محکمه، او رو به عنوان شاهد فرا خونده و ایشون هم تحمل شهادت کرده و میدونه حق رو، واجبه که بره شهادت بده. ما او رو فرا نخوندن، ولی مسئله مهمه، مسئله جان یک انسان در میانه، مسئله ارض یک انسان در میانه، مسئله خب حتما باید این کارو بکنه، حتما باید بره شهادت بده و بگه من چنین چیزی مشاهده کردم. مگر اینکه بخواد خطر برای خودش باشه، مثلا فرض کن که یه رابطه نامشروع دیده، خب باید چهار نفر باشن. اگه خودش تنها بره بگه من چنین رابطه دیدم، تو حاکم شهر رو شلاق می‌زنید، 80 ضرب شلاق به من حد قصف به خاطر این شهادتش. خب این گونه موارد دیگه لزومی نداره، حالا چهار نفر باشن و به هر فرق میکنه، مورد به مورد فرق میکنه. اون جایی که حاکم شهر او رو فرا خونده برای اثبات حق، واجب است که حتما بره و شهادت بده. اما اگر او رو فرا نخوندن و کسی هم خبر نداره، مورد به موردش فرق میکنه، باید اهم و مهم بکنه.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. بفرمایید تصاویر رو ببینید، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند گروهی خدا را به امید بخشش پرستش کردند که این پرستش بازرگانان است، و گروهی او را از روی ترس عبادت کردند که این عبادت بردگان است، و گروهی خدا را از روی سپاسگزاری پرستیدند و این پرستش آزادگان است.
خیلی ممنونم از این که همچنان با ما همراه بودید. حاجی محمدی یک تعریضی داشتن به این روایت آخری که دیدید. حاجی روایت بفرمایید.
از کلا مشکل در نهج بلاغه هستیم که حضرت فرمودند که ما عبدتک خوفا من نارش ولا تمن فی جنتک بل وجدتک اهلا فعبدتک. خدا من تو را از ترس جهنم عبادت نمی کنم، به تمه بهشتم عبادت نمی کنم، ولی تو را اهل دیدم، چون اهلیت عبادت دیدم تو را عبادت میکنم. از آن مطمئن هم داریم که عبادت کنندگان سه دسته هستن، عده از ترس خدا را عبادت میکنن که این عبادت بردگانه، عده به تمه بهشت عبادت میکنن که این عبادت تاجران و بازرگانانه، عده هم خدا را دوست دارن خاطر محبت خدا را عبادت، این عبادت آزادگان و احراره. شبیه اینو شاید از مولا هم داشته باشیم. اون فراز اولش اینه که خدا من تو به طمع بهشت، نه به طمع بخشش. ما حتما باید از خدا بخشش بخوایم. به طمع بهشت عبادت نمی‌کنم.
متشکرم. دست شما درد نکنه. از بهبهان تلفن داریم. استاد عزیزمون آقای طاهری. آقای طاهری از بهبهان سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت خدمت حاج آقا محمدی و شما جناب متوسط و تشکر از برنامه پرمحتوای پرسمان اقتصادی مزاحم شما شدم. خواهش میکنم. عرضی داشتم خدمت سرکار. خواستم حاج آقا عنایت بفرمایند یه توضیحی، راهنمایی یا حتی دلداری باشه. عنایت بفرمایند در رابطه با اینکه چرا حاج آقا در جامعه و کشور ما به عنوان یک کشور اسلامی و با گذشت 40 سال از انقلاب پرشکوه ما و این همه شهدای عزیز و با فضیلتی که ما تقدیم دین مبین اسلام کردیم و در این راه به شهادت رسیدن، چرا ما نتونستیم به اصطلاح در اجرای عملی دستورات دین مبین اسلام، به اصطلاح خیلی دستورات ناتوان بودیم در اجراشون و اجرای بعضی از بسیاری از احکام عملی اسلام حاج آقا نتونستیم تو جامعه، احکامی مثل رعایت حقوق همسایه، آلودگی های صوتی که هست، رعایت حق الناس، رعایت حال سالمندان، خیانت در امانت، کم فروشی، جران فروشی، حتی رعایت حقوق حیوانات، محیط زیست و قص الهازو از این موارد، و چرا نتونستیم در این زمینه موفقیتی داشته باشیم و روز به روز هم متاسفانه ما شاهد وقوع این مسائل هستیم تو جامعه و حتی احساس عقب جرد میکنیم. الان تو کشوری مثل آمریکا من اطلاع دارم که برای حتی یه آلودگی صوتی $1,000 جریمه میشه طرفی که این کار تو جامعه انجام بده، و یا در یک کشوری مثل امارات متحده عربی $50,000 به اصطلاح جریمه بی احترامی به سالمندانه. حال چرا تو کشور ما با این همه عظمت، با این همه به اصطلاح شهدای عزیزی که داشتیم و زحماتی که چشیده شده در این راه، ما نتونستیم و یا مسئولین فرهنگی ما نتونستن این مسئله رو تو جامعه به اصطلاح جا بندازن که در واقع دین مبین اسلام همش اجرای عملی احکامشه. خواستم ممنون میشم حاج آقا در این مورد یه راهنمایی یا یه دلداری بدن و ما بتونیم به اصطلاح چطور با این مسئله میتونیم کنار بیان. به تشکر میکنم از وقتی که به ما دادید و با تشکر از پخش برنامه بسیار ارزنده و پرفضیلت شما. با تشکر.
بزرگواریم با هم شما. تشکر میکنیم. ایشون داشتن میگفتن من همینجور شرمنده شدم فقط. حالا حضای محمدی توضیح میدن. متشکرم از شما جناب آقای.
شما زیاد شب شما بخیر.
خدا نگهدارتون باشه. یه تلفن دیگه هم داریم درسته؟ بفرمایید. آقای محمدی از تهران سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم. بفرمایید خواهش
می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول از شما تشکر میکنم، از استاد محمدی خیلی تشکر میکنم. ما ایشونو خیلی دوست داریم و برنامه‌هاشونو می‌بینیم. من سوالم اینه که در مورد چشم زخم می‌خواستم از استاد محمدی بپرسم، ببینم کلاً فلسفه‌اش چیه یا سرچشمه‌اش کجاست، دلیلش چیه؟ بعد و اگر دوچارش مثلا چیکار کنیم که چشم زخم اثر نداشته باشه؟ آره می‌خواستم استاد محمدی در مورد این یه صحبتی بکنن.
چشم.
آمین. خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم از تماستون. وقتتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون. خب چرا ناتوانی؟
چند نکته را عرض بکنم دوستان توجه داشته باشن. نکته اول این که خب این که اجرای 100% احکام رو ما انتظار داشته باشیم خب امکان نداره. شما مگه در زمان پیامبر این اتفاق افتاده؟ در زمان امیرون اتفاق افتاده؟ نخیر. چقدر احکام که اونجا معطل مون، چه حلال هایی که حرام شد، چه حرام هایی که حلال شد، و چه از خودم چه مشکلاتی که در زمان خود مولا امیران اسلام وجود داشت. چه انتظار داشت بشیم 100% اجرا بشه؟ نه، امکان نداره. بعد از ظهور از حجه سلام الله علیه اونم قالبیه دیگه، اکثریه. مطلب دوم این که خب برخی از کارگزاران ما، بخشتر از مسئولین ما در طول این 40 سال حقیقتا مسئول اسلامی نبودن، که بیم که مثلا این شخصیت همون الگویی است که اسلام به من حاکم اسلامی معرفی میکنه. در بدنه نظام ما از اینا داشتیم، حتی تا بالاتر شخص دوم مملکت ما گاهی دیدیم که اون خصوصیتی که حاکم اسلامی باید داشته باشه که دغدغش اجرای اسلام باشه، دغدغش مردم باشن، دغدغش این از خونه مطالبی که شون گفتن باشه، خب نداشتیم. بعضیشون ضعیف بودن، نظرم کاری داشتن، خیانت داشتن، اختلاس داشتن و چیزی از این قبیل. اینا کم نیست، اینا وجود داشته و این هم لطمه زده حتما. مطلب بعد که عرض میکنم شما ببینید که در علیه این نظام در طول این 40 سال چقدر انرژی به کار گرفته شده. شما در دنیا سراغ دارید که اینقدر دشمنی، تمام شیاطین یک جا بر علیه این نظام اینقدر شیاطین اینقدر دشمنی کرده باشن، از تحریم و از محاصره و از نمیدونم خدمت شما عرض کنم که انواع این جنگ ها، حمله نظامی، تهاجم فرهنگی، نه شبیخون فرهنگی، غارت فرهنگی، ناتو فرهنگی. میدونید که الان بیش از 300 شبکه ماهواره فارسی زبان 24 ساعته بر علیه ما دارن هجوم میارن. فقط این یه چشمشه ها. حالا برید توی رادیوها، تلویزیونها، سایر رسانه ها، برید سراغ فضای مجازی، برید توی بحث سیاسی، برید توی نهایت های بین المللی، این همه تهاجم، این همه حمله، این همه کارشکنی، این همه سنگندازی، تحریمی که بر علیه ایران شده، یکی از شخصیت های یکی از کشورهای اول قدرت ها این حرف از ایشون هست که میگفت که اگر این تحریم بر اون کشور اول قدرت اگر 6 ماه این تحریم رو میداشت نابود میشد. این تحریمی که بر ایران وارد شده، اگر کشور ما اون کشور اول قدرت 6 ماه دچار این تحریم میشد از بین میرفت. این هم شما باید در نظر بگیرید در طول این 40 سال، این جنگ 8 ساله و جنگی که ادامه داره، هنوز ما در حال جنگیم. امروز ما دیدید که کشتی نفکش ایران رو تو آبهای بین المللی به سرقت بردن. آمریکا به زور اومد با دزدیده، مثل دزدهای دریایی اومده نفکش کشور مستقل رو دزدیده. گرچه حالا اون از کنم که نیروهای شجاع رفتن و ازش پس گرفتن و ناکامش گذاشتن، ولی به هر حال اینا دشمنی ها، این هم شما باید در نظر بگیرید. اینا اگر نبود اون وقت مشخص میشد که نظام اسلامی چی کار میکنه. نکته بعد این که الان هم شما ببینید ما کجا بودیم، الان کجا هستیم دیگه. 40 سالی گذشته، شهدایی که دادیم، مگر نه این که زمانی مقدرات پزشکی اینجا کشور ما دست هندی ها و بنگلادشی ها و این حرفا بود دیگه. یادتون رفته؟ بپرسید از دکترها در تهران، در قم، در هر جا که شما میرفتید پزشکا اینا بودن دیگه. یعنی توی مملکت ما جوانیش بخواد درس پزشکی بخونه نداشتیم، بعد از اونجا پزشک وارد میکردیم. وضع ما در منطقه چه حالی داشتیم؟ ما در بین مسلمان ها، مسلمان ها چه نگاهی نسبت به ما داشتن؟ غربی ها چه نگاهی نسبت به ما داشتن؟ الان چی؟ قدرت نظامی ما چی بود و الان کجا هستیم؟ قدرت علمی ما در دنیا الان کجاییم؟ قبلا کجا بودیم؟ در شاخهای مختلف علمی ها رفتیم جاهایی که کسی باورش نمیشه. در بعضی از جاها اولیم، در بعضی جاها سوم، چهارم، غالبا کمتر از دهم هستیم در کل دنیا. اینها رو هم ببینیم. حالا من یه گوشی خدمت شما عرض کردم، اگه بخوام بگیم مثنوی 70 من کاغذ شد. این رو هم ببینیم که کجا بودیم و کجا هستیم. مطلب آخر که عرض می‌کنم اینه که تو این گونه امور انسان باید مقایسه بکنه. مقایسه هم یا در زمان مقایسه کنه یا در مکان. یا الان کشور خودش مقایسه کنه با قبل از انقلاب، ببینه ما کجا بودیم الان کجا هستیم، یا الان با کشورهای اطرافش ببینه که اونا چه. این که شما که دو مورد مثال زدید، اولا اینکه این قانون اجرا میشه یا نمیشه خودش حرفه، بعدم آمریکا شما ببینید چه خبره، در کل دنیا داره چیکار میکنه. حالا اگر یه قانونی داره، فقط قانون، که اگه کسی فضا رو آلوده کرد چی نشونام باشه، باید اون قانون اجرا میشه. آیا اصلا آمریکا قانون رو میشناسه؟ وقت اون کشتاری که در آمریکا هر روز رخ میده، این اسلحه‌ش میگیرن به جون هم میافتن، همه رو ببینید، همه رو با هم ببینید، معدل بگیرید و مقایسه کنید. یک نقطه قوت اگر باش گرس کنه فقط در حد قانونه. ما هم قانونهای خوب زیاد داریم که اجرا نمیشه. بر فرض یک نقطه که نمیشه، شما کل مجموعه رو میانگین بگیرید، بعد این معدلها رو با هم مقایسه کنید. اگه این کار رو کنید و عالمانه و منصفانه این کار رو بکنید، خواهید دید که الان هم ما ضرر نکردیم. شهدامون، همین که من دارم با شما صحبت میکنم، اگر نبود کل ما حاصل انقلاب ما و شهادت شهدای ما، مگر اینکه یه چنین فضای ایجاد بشه، همین کافی بود. زمانی تو این کشور شهید مطهری رحمت الله علیه، چون تو رسانه ها مرتب به دین حمله میکردن، تو سینما، تلویزیون، فیلم محلل رو شاید شما ندیده باشید، شهید مطهری رحمت الله علیه آرزوش این بود که یک روب رادیو در اختیارش قرار بدن که بتونه از دین دفاع بکنه. این آرزو برآورده نمیشد. حالا امروز ما یه چنین شبکه‌ای داریم تو همین کشور دیگه، داریم با همه دنیا صحبت میکنیم، اونم در دفاع از دین. همه اینها رو ببینیم، اون وقت معدل بگیریم، خواهیم دید که خیلی جهاد داریم، خیلی چیزا رسیدیم.
بسیار خیلی ممنونم. شما هم قبول دارید که جاهای ناقص هستیم؟
بله، اینجوریه. من که گفتم که اصلا بعضی از مسئولین ما اینا نه تنها مسئول جمهوری اسلامی نبودن که خیانت کردن، اینا گرگ هایی بودن که در لباس گوسفند ظاهر شدن. اینو شما نمیتونیم این کار بکنیم. اون یک نکته اول بود اتفاقا. اول نکته گفتم اون بود.
بسیار. تو این زمینه حرف خیلی هست، چون خیلی شبهات زیادی مردم دارن، منتها خب چون بحث ما بحث اعتقادی هست دیگه بهش نمیپردازیم. بریم سراغ سوال بعدی. چشم زخم و فلسفه چشم زخم و سرچشمش و اینکه چه کنیم که اثرش کم بشه.
چشم زخم حقیقت داره، هم در قرآن اومده و این یکاد الذین کفروا لیزلقون که و ابصارهم لما سمعوا الذکر، هم در قرآن اومده هم در روایت داریم، در نحشه‌های قادریم که حضرت علی علیه السلام فرمودن العین حق و رقی و حق. چشم زخم حقیقت دارد، افسون هم حقیقت دارد. هم علمه، یک علمیست که آثار نفسانیست که اون کسی که چشم شوره اون حالت نفسانیش منتقل میشه به اون کسی که مورد چشم زخم واقع میشه. پس مطلب درسته، حقیقت داره، اما حکمت و فلسفه نیست. مثل اینکه این میمونه که بگیم که کسی که مثلا فرض کنید که یه قدرت خارق العاده داره، حکمتش چیه؟ اون قدرت رو داره، حکمت فلسفه پشتش نیست، از خصوصیات اون فرده. یک نفر مثلا فرض کنید که یه قدرت نفسانی ویژه داره، یه مرتاز مثلا فرض کن که یه قدرت ویژه داره، میتونه شما همجور که نشستید از جاتون بلندتون کنه، قدرت دارن برخی از مرتازا. اون یه قدرت ویژه، اینم یه قدرت ویژه است که قدرت نفسانی ویژه است که در اون شخص وجود داره. اما اینکه اون شخص مسئولیت داره، بله، شخص باید حتما حواسش جمع کنه که اگه کسی رو دچار درد سر بکنه مسئوله،
باید پاسخگو باشه.
اینه که ببینید چون تو قدرت داری، چون چاقو دستته، آزادی هر جا به شکم مردم
بزنی.
نه، این قدرت مسئولیت داره و اگر کاری انجام بده مسئول خواهد بود و مؤاخذه خواهد شد. به بهترین راهش اینه که نگاه نکنه. اگر نگاه کرد، اون نگاه خاصی که حالت نفسانی داره اون نداشته باشه، بلافاصله ذکر بگه، ذکر ماشاءالله لا قوة الا بالله و ذکر از این قبیل رو فوراً بگه تا اثر چشمش خونسا بشه و اثر منفی نداشته باشه. اما چیکار کنیم که دوچار نشیم؟ خب یکیش همین ذکره، ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ذکر همین آیه ونی یک قدر خوندن، معوذتین مخصوصا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، این ذکرها اثر اون کارو خونسا میکنه. یکیش صدقه که خیلی مؤثر هست. از خونم که اسفنده که در روایت داریم که اثر چشم رو خونسا میکنه. و این که انسان حتی المقدور اونجایی که لازم نیست اون از خونم امتیازاتش رو، سرمایه هاش رو بیرون نندازه. لازم نیست مثلا فرض کنید که طرف بدونه که شما چه استعدادهایی دارید، چه امکاناتی دارید. خب این حتی المقدور انسان تا مجبور نشود اینها رو آشکار نکنه. اینا راه هاییست که انسان رو از چشم زخم در امان نگه میداره.
بسیار عالی، سپاسگزارم، خیلی ممنونم. آقای قاسمی از فسا گفتم من تو زندگیم سعی کردم تو مسائل مختلف که در خانواده پیش میاد همیشه حرف حق رو بزنم و جانب حق رو بگیرم و این امر مزاق خیلی ها خوش نیومده و باعث شده که از ما فاصله بگیرن و تقریبا منجر به قطع ارتباط شده و دائم عنوان میکنن که چون طرف ما رو نمیگیری ما هم با تو کاری نداریم و نفرینت میکنیم. اینجا تکلیف من چی هست؟
اگه واقعا اونجور که ایشون میگه طرف حق رو گرفته، خب کارش درسته و نمیشه بگیم چون اونها بعدشون میاد شما طرف باطل رو بگیر، چون اونها دوست دارن که شما خلاف بگید شما خلاف بگید، حق و ناحق کنید، حق دیگران ضایع کنید، که معلومه که خب شما باید طرف حق رو بگیرید. اما طرف داری از حق هم خودش مراتب و اقسامی داره. شما یک کار میتونید طوری انجام بدید که هیچ کس از شما ناراضی نشه، حق رو هم پاس بدارید ولی باعث ناراحتی و دلخوری دیگران هم نشید. یه وقت انسان میگه من خیلی سریع هم، نه بعضی از جا نبود انسان با صراحت بگه بشین و بفرما به تمر کرد، همش معناش یکیست، یه مفهوم میده، اما عقل و ادب حکم میکنه که انسان بفرما رو بگه. شما اگه بفرما رو بگید همون اثری داره که به تمر گو بگید، اما یعنی مفهومش یکیست، اما چه اثر اون دعوا نداره، این حتما چی داره؟ دعوا داره، قهر داره. شما باید دفاع از حق رو هم با بهترین عبارت، با مهربانانه ترین برخوردها، منطقی ترین برخوردها به اون شکل باید انجام بدید. یک مطلب. بنابراین این که میفرمایید که به خاطر اینکه شما طرفدار حق هستید از شما جدا میشن، آیا راه دیگه هست؟ نه، حتما باید از حق طرفداری بکنید، اما اون نحوه طرفداری از حق خیلی مهمه. واقعا نمیشه انسان کاری بکنه که هم حق رو پاس بدارد هم دیگران رو کمتر ناراحت کنه؟ میشه، این نیاز به دقت داره. مطلب بعد این که حالا اونها از شما بریدن، شما نبرید از اونها، اونها قطع ارتباط کردن، شما ارتباط برقرار کنید. اونها نمیان پیش شما، شما برید. اونها میگن که ما شما رو دوست نداریم، شما میگن شما رو دوست دارم. هنر اینه، وگرنه اونها قطع ارتباط کردن، شما قطع ارتباط کنید که دیگه خب مساویه دیگه. نه، شما از این طرف سله کنید و هر چه سله بیشتر و ثوابش هم بیشتر برای شما و ارزش هم برای شما بیشتر.
بسیار خیلی ممنون جای محمدی. 913-56-17 گفتن که انسان چه امتیازی بر جن و ملک داشت که خداوند فرمود که سجده کنید؟
اون روح انسان، همون روح الهی که در انسان هست، ظرفیتی در این مخلوق ایجاد کرده که اون دوتا موجود دیگه، فرشته و جن، اون ظرفیت رو ندارن. فرشته در همون حدی که میتونه باشه هست، دیگه قدرت ترقی و تکامل رو نداره، همه ظرفیتاش به فعلیت رسیده و دیگه نمیتونه از اون جایی که هست بالاتر بره. قرآن از قبل ها میفرماید که و ما منا الا له مقام و معلوم. اما انسان اینجوری نیست، انسان میتونه از زمین به آسمون بره. انسان از اون چی میدونه میتونه اون چی نمیدونه به دست بیاره. فرشته این قدرت رو نداره، فقط اون چی میدونه که اون هم در همون جایش میدونه، همونو که میدونه میدونه، کاملا میدونه، شک هم نداره، تردید هم نداره، فراموش هم نمیکنه. علم حضوری دیگه 100% داره، ولی بالاتر نمیتونه بره. انسان نه، هی مرتب علمش زیاد میشه، هی میره بالا و بالاتر. چنانکه فرشته باز به خاطر همین که ظرفیتش ثابته دیگه حالت تحول نداره به عاشق بشه، چون عشق خودش چیز دیگه، انسان باید رشد کنه که، یعنی باید بره بالا که بخواد محبت و عشق در قلبش ایجاد بشه. به تعبیر دیگه قلب نداره که بخواد جایگاه محبت و عشق باشه، ولی انسان داره. این شعر زیبای حافظ، جلوه کرد رخش دید ملک عشق نداشت، خیمه آب و گل اندر حرم آدم زد. خب خداوند جمیل مطلق دیگه، جلوه کرد اون زیبای زیبا، هر کسی زیبایی ببینه باید عاشق بشه، باید دید فرشته ها عشق نورزیدن. گفت باید یک عاشق خلق کرد، باید موجی خلق کرد که وقتی جلوه میکنی مثل ابن ابی طالب سلام الله علیه عاشق بشه و دست به آفرینش انسان زد. از این تفاوت ها بین انسان و فرشته هست. به عبارت دیگه ظرفیت استکمالی انسان از منهای بی‌نهایت یا میل منهای بی‌نهایت تا میل به علاوه بی‌نهایت قدرت داره. انسان میتونه به مقام دنافت دلا فکان قاب قوسین و ادنا برسه، فرشته این قدرت رو نداره. از اون طرف هم میتونه از حیوان هم پستر بشه. این ظرفیت خاص انسان هست. نسبت به جن هم باز از لحاظ جسمی، خب جن از انسان قوی تر و چابکتر و مقاوم تر و سریع تر و این چیز هاست، و از لحاظ روحی این ظرفیت روحی انسان رو نداره. او دارای روح الهی نیست. اگه دوستان یادشون باشه ما توی یکی از برنامه ها مراتب نفس رو گفتیم، مراتب روح رو گفتیم. گفتیم از روح گیاهی شروع میشه، خب اون گیاه روح داره که میگیم خوش نشده، روح حیوانی، روح انسانی که نفس ناطقه باشه، و روح ایمان و روح القدس. اون ظرفیت روح انسانی که همون روح الهی باشه، اون بیشتر از روح بقیه هست. اون چه که جن از لحاظ نفسانی و روح داره بین حیوان و انسان هست. از حیوان بالاتره، نفس جن و روح جن از حیوان بالاتره ولی از انسان به طور متوسط پایین تره. اینه که اونا باید به پیامبر انسان ایمان بیارن، اما انسان نه، انسان اینجوری نیست که بخواد پیرو اونها باشه، اونا باید پیرو انسان باشن.
بسیار خیلی ممنونم. دوستان عزیز تو اتاق فرمان دو تا تذکر اینجا نوشتن، من باید خدمت شما بخونم. یکی این که ساعت تکرار رو بازپخش برنامه 5 بامداد فردا صبح و 12:50 ظهر فردا هست. دوم این که بله، دوستانی که راجع به جان اینجوری بگیم درست بگیم یا جنها چون اجنه غلط سوال دارند و دو سه تا سوال هم اومده که ما با اجازه جای محمدی دیگه ارجاع میدیم به اون برنامه، سوالاتشون رو در موضوعات مربوط به جن روزهای شنبه ساعت 19:30 تا 20:30 میتونن تماس بگیرن. از برنامه چی بود دوستان؟ آفتاب و سایه ها. استاد عرب سوال کنم اونجا چون برنامه تخصصی همین برادران جن ما هست، از اونها میتونید سوال رو مطرح کنید. چون سوالات اینجا زیاده من دیگه فاکتور میگیرم اونجا محمدی اسخای میکنم، اجازه میفرمایید؟ ببخشید. خب پس دوستانی که سوال راجع به جن کردن میگه اون موضوع تو موضوع تخصصی بپرسن. سوال بعدی این هست که تلفن داریم منتها چون پیامکار زیاده دوستان میگن پیامکار بخونید. چش آدمایی که در بهشت نزدیک اهل بیت نیستن دقیقاً خود بهش چه لذتی داره؟ آیا بدون وجود اهل بیت و لذت وجود ایشون جهنم بهتر نیست؟
نه، اون کسی که نمیدونه چه قرب اهل بیت چه لذتی داره خیال میکنه بهشت همین حور و قصور و همین ارسلان لحمتی رو فاکر این چیز هاست و لذت هم میبره. البته لذتش هم اصلا قابل قیاس با دنیا نیست. اگر میدونست اون لذت رو و محروم بود قصه میخورد، میگفت من جهنمی بودم بهتر بود که من تو بهشتی باشم که اهل بیت پیش اهل بیت نباشم. ما که اصلا تصور این حرف رو نداره، مثل بچه 4 ساله بچه 3 ساله که تصوری از ازدواج نداره هیچ قصه این هم نمیخوره که همسر نداره، اونم چون قصه نمیخورن چون شعورشو ندارن چون بلوغشو ندارن و براشون همون حور و قصور میشه کل بهشت.
خیلی ممنون جای محمدی. سوالامون زیاده منتها چون سوالای جونداری هست ترسم بپرسم حیف بشه جای محمدی. من فقط باید تشکر کنم از دوستانی که خدا رو شاکریم بابت وجود نعمت جای محمدی و وجود شما بینندگان عزیز. الحمدلله که همچین خوبانی در برنامه حضور دارن، هم شما بینندگان عزیز هم سرورمون جای محمدی. من عذرخواهی میکنم دیگه، از آذربایجان پیام داریم، از کانادا داریم، از خمینی شهر داریم و همونجور دوستان دیگه‌ای که پیامکاش اونجا موند و پشت تلفن ها هم ترافیک تلفنی متاسفانه نذاشت خدمتشون باشیم. عذرخواهی میکنم. 1-2 دقیقه فرصت داریم. من میدونم که خیلی از شما بزرگواران توی پیام هاتون هم توی تلفن هاتون هم دارید که تقاضا دارید که جای محمدی دعایی داشته باشن و گرفتاری ها برطرف بشه. حقیقت این هست که آقای محمدی بحث کرونا اضافه شده به بحث مشکلات اقتصادی و معیشتی و مردم در فشارند. این یک واقعیتی است. و از طرفی هم اقصا نقاط عالم اسلام هم گرفتاری زیاد دارن. افغانستان یه طرف، یمن یه طرف، فلسطین یه طرف، عراقی یه طرف، هر جایی بالاخره هر چه که صلاح میدانید دعا کنید ما آمین بکیم.
بله، رب صل علی محمد و آل محمد. خدای به حق اولیاءت پیامبر و اهل بیت قسمت میدهیم عزت و عظمت و سربلندی، پیروزی، سلامتی و آنچه که به صلاح دین و دنیا و آخرت محسوب میشه نسبت به مسلمان ها رو زفزون بفرما. همه بندگان تو از همه ولیات در پناه لطف خودت محافظت بفرما. شر و مکر کسانی که بر علیه انسانیت، بر علیه دیانت، بر علیه بندگان تو شرارت میکنن به خودشون برگردان. خدا به حق امام زمان علیه السلام و به حق اولیاء قسمت میدهیم ما ها رو در دنیا و آخرت لحظه از قرآن و عطرت جدا نفرما، ما ها رو با قرآن و قرآن و عطرت زنده بدار و با قرآن و عطرت بمیران و با قرآن و عطرت محشور بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم از آقای محمدی، سپاسگزارم از وقتی که گذاشتید و خدا قوتتون بده. متشکرم از شما، سپاسگزارم. خیلی ممنونم از همراهی شما. دوستانی که پیامک دادن نگران نباشند، جمعه شب به شرط حیات ابتدای برنامه من پیامک هایی که امشب ماند رو خواهم پرسید و آقای محمدی پاسخ خواهند داد. و آخر و دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.